تراک 85 صفحه 328. اشکال دوم این است که ستاره پرستانی که قرآن احتجاج ابراهیم علیه السلام را علیه الوهیت آنها و جمله فلم ما جن علیه متعرض شده در شهر حران که ابراهیم علیه السلام از بابل یا اور بدانجا مهاجرت کرد میزیستند و لازمه این معنا این است که بین احتجاج او علیه ستاره پرستان و بین احتجاجش علیه بت پرستان و بت شکستن و در آتش انداختنش مدتی طولانی فاصله شده باشد و حالان که از ظاهر آیات راجع به این دو احتجاج برمی آید که این دو احتجاج در عرض دو روزی واقع شده است که اولین برخورد وی با پدرش بود چنان که گذشت. مؤلف: این اشکال در حقیقت اشکال به تفسیری است که در ذیل آیات گذشت، نه بر اصل آیات قرآنی، و جوابش هم این است که این حرف ناشی از غفلت و بی اطلاعی از تاریخ و همچنین در دست نداشتن حساب صحیح است. برای اینکه اگر درست حساب می کردند، می فهمیدند که وقتی در یک شهر بزرگی از یک کشوری مذهبی مانند سابعیه رایج باشد، قهرن در گوشه و کنار آن کشور نیز از معتقدین به آن مذهب اشخاصی یافت می شود. چطور ممکن است مثلا شهر حران همگی ستاره پرست باشند و از این ستاره پرستان در مرکز و عاصمه کشور یعنی شهر بابل یا اور عده‌ای یافت نشوند؟ و اما اینکه گفتیم این اشکال ناشی از بی اطلاعی از تاریخ است، برای این است که تاریخ ثابت کرده که در شهر بابل مذهب ستاره پرستی مانند مذهب بت پرستی رایج بوده و معتقدین به آن مذهب نیز مانند معتقدین به این کیش دارای معابد بسیاری بودند و هر معبدی را به نام ستاره‌ای ساخته و مجسمه ای از آن ستاره را در آن معبد نصب کرده بودند. مخصوصاً در تاریخ سرزمین بابل و حوالی آن این معنا ثبت است که سابعین در حدود 3200 سال قبل از میلاد در این سرزمین معبدی به نام الهه شمس و معبدی به نام الهه قمر بنا کردند و در سنگ‌هایی هم که باستانشناسان کشف کردند و در آن شریعت حمورابی حک شده، الهه شمس و الهه قمر اسم برده شده است و تاریخ نوشتن و حکاکی این سنگ‌ها مقارن با همان ایام زندگی ابراهیم علیه السلام است. و در آن قسمتی هم که از کتاب آثار الباقیه ی ابو ریحان بیرونی در ذیل آیه 62 از سوره بقره در ضمن بحث تاریخی نقل شد، داشت که یوزاسف پس از گذشتن یک سال از سلطنت تحمورس در سرزمین هند ظهور و کتابت فارسی را اختراع کرد و مردم را به کیش سابعیت دعوت نمود و گروه بسیاری هم بدو گرویدند و نیز پادشاهان سلسله پیشدادیان و بعضی از کیانی ها که در بلخ به سر می بردند، آفتاب، ماه و ستارگان و همچنین کلیات عناصر را مقدس و معظم می شمردند تا آنکه پس از گذشتن 30 سال از سلطنت گشتاسپ زردشت ظهور نمود. بیرونی همچنان گفتار خود را ادامه داده تا آنجا که می گوید اینها تدابیر عالم را به فلک و اجرام فلکی نسبت می دهند و برای آنها قائل به حیات، نطق، چشم و گوش بوده و به طور کلی انوار را تعظیم می کنند. از جمله آثار باستانی سابعین یکی گنبدی است که بالای محراب مقصوره جامعه دمشق ساختند، چون این محل نمازگاه سابعین بوده. یونانی ها و رومی ها نیز بر این کیش بودند. مسجد مذکور در اثر تحولات تاریخی از دست سابعین درآمد و به دست یهود و پس از یهود به دست نصارا افتاد و آن را کلیسای خود قرار دادند تا آنکه اسلام ظهور نمود و مسلمین بر دمشق مسلط شده و این بنای تاریخی را مسجد خود کردند و به طوری که ابو معشر بلخی در کتاب خود نوشته سابعین هیکل‌هایی به اسماء آفتاب داشتند، مانند هیکل بلبک که برای صنم شمس و قرآن که برای صنم قمر ساخته شده بود و شکل طیلسان را داشته. پاورقی یکم. در نزدیکی‌های دمشق دهی است به نام سلم سین که معلوم می‌شود اسم قدیمی این محل صنم سین یعنی بت ماه بوده و نیز دهی دیگر است به نام تر و اوز یعنی دروازه زهره. و به طوری که مورخین می نویسند حتی بت‌های خانه کعبه هم از آن سابعین بوده و مردم مکه در آن روزها در شمار سابعین و ستاره پرست بودند و بت لات به اسم زحل و بت عزا به اسم زهره بوده. پاورقی دوم. مسعودی می نویسد که مذهب سابعیت در حقیقت تکاملی از بت پرستی بوده، چون ریشه این دو کیش یکیست و چه بسا که بسیاری از بت پرستان نیز مجسمه خورشید، ماه و سایر ستارگان را می پرستیدند و با پرستش آنها به الهه های هر یک از آنها و به واسطه آن الهه ها به الهه آلهه تقرب می جستند. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. این قسمت از گفتار بیرونی با توضیح بعضی مشکلات و نکات در جلد 1 صفحه 258 همین ترجمه گذشت. 2. آثار الباقی یعبوریحان بیرونی. 3. مروج الذهب جلد 2 صفحه 225. ادامه متن. و نیز میگوید بسیاری از اهل هند و چین و طوائفی دیگر بودند که خدای عزوجل را جسم میپنداشته و معتقد بودند ملائکه اجسامی هستند به اندازه های معین و خدا و ملائکه در پشت آسمان پنهانند. این عقاید آنها را بران داشت که تمثال‌ها و بت‌هایی به خیال خود به شکل خدای عزوجل و یا به شکل ملائکه یا قامت‌ها و شکل‌های مختلف و یا به شکل انسان یا غیر اینها تراشیده آنها را بپرستند و به پیشگاهشان قربانیانی تقدیم بدارند و نذوراتی برایشان نذر کنند، زیرا به عقیده اینان این آلهه همانند خدای متعال و به او نزدیک بودند. دیر زمانی بر این منوال گذشت تا آنکه بعضی از حکما و دانشمندانشان آنان را به نتیجه افکار خود بدین شرح آگاه ساختند که افلاک و کواکب نزدیکترین اجسام دیدنی به خدای تعالی می باشند و این اجسام دارای حیات و نفس ناطقند و ملائکه در بین این ستارگان و آسمانها به نزد خدا آمد و شد دارند و هر حادثه‌ای که در عالم ما پیش می آید همه الگویی از حوادث عالم بالا و نتیجه ی حوادثی است که به امر خدا در کواکب پدید می آید. از آن به بعد بشر بت‌پرست متوجه ستارگان گشته و قربانی ها را به پیشگاه آنها تقدیم می داشتند، بدان امید که ستارگان هوایج آنها را برآورده و حوادث خوبی برایشان پیش آورند. لیکن متوجه شدند که این ستارگان در روز و قسمتی از شب در دسترس آنها نیستند و تنها پاره‌ای از شب خود نمایی می کنند. بناچار بعضی از حکمایشان راه چاره را در این دیدند که بت‌ها و مجسمه هایی به صورت و شکل ستارگان بسازند و به ایشان دستور دادند تا پیکرها و بت‌هایی به عدد ستارگان مشهور برای کواکب ساختند و هر صنفی از ایشان ستاره‌ای را تعظیم می کردند و به پیشگاهش قربانی مخصوصی می بردند و چنین می پنداشتند که وقتی در زمین بت مربوط به فلان ستاره را تعظیم کنند، آن ستاره در آسمان به جنب و جوش در آمده و مطابق خواسته هایشان سیر می کنند. آنان برای هر کدام خانه جداگانه و هیکلی منفرد ترتیب داده و به هر یک از آن هیکلها اسم یکی از ستارگان را گذاشتند. گروهی خانه کعبه را خانه زحل پنداشته و گفتند، اگر این خانه تا کنون باقی مانده برای این بوده که این خانه خانه زحل است و زحل آن را از دست خوش حوادث نگه داشته، چون زحل کارش بقا و ثبوت و نگهداری است. هر موجودی که مربوط به این ستاره باشد به هیچ وجه زوال پذیر نیست. اینان عقاید خرافی دیگر نیز داشتند که ذکر آنها باعث ملال خاطر خواننده است. چون مدتی بر این منوال گذشت، کم کم خود بت‌ها را به جای ستارگان پرستیده و آنها را واسطه نزدیکی به خدا دانستند و پرستش ستارگان را از یاد بردند، تا آنکه یوزاسف که مردی از اهل هند بود در سرزمین هند ظهور نمود و از هند به سند و از آنجا به بلاد سیستان و زابلستان که آن روز در تحت تصرف فیروز ابن کبک بود سفر نمود و از آنجا مجدداً به سند مراجعت کرد و از آنجا به کرمان رفت. این مرد ادعای نبوت داشت و می گفت من از طرف خدای تعالی رسول و واسطه بین او و بندگان اویم. یوزاسف در اوایل سلطنت طهمورث پادشاه فارس و بعضی گفتند در عهد سلطنت جم به فارس رفت. او اولین کسی بود که مذهب ستاره پرستی را در بین مردم ابدا نمود و آن را انتشار داد، چنانکه در سطور گذشته یادآور شدیم. یوسف مردم را به زهد و ترک دنیا و اشتغال به معنویات و توجه به عوالم بالا که مبدا و منتهای نفوس بشر است دعوت می نمود و با القای شبهاتی که داشت مردم را به پرستش بت‌ها و سجده در برابر آنها وامی داشت و با حیله و نیرنگ هایی که مخصوص به خودش بود این مسلک خرافی را صورت مسلکی صحیح و عقلایی داد. تاریخدانان خبره و باستانشناسان نوشتند جم اولین کسی بود که آتش را بزرگ شمرد و مردم را به بزرگ داشت آن دعوت نمود. او آتش را از این جهت تعظیم می کرده که به نور آفتاب و ماه شباهت داشته و او به طور کلی نور را بهتر از ظلمت می دانسته و برای آن مراتبی قائل بوده. بعد از وی پیروان او با هم اختلاف نموده هر طایفه‌ای به سلیقه خود چیزی را واجب و تعظیم می دانست و آن را برای نزدیکی به خدا تعظیم می کرد. مسعودی سپس خانه های مقدسی را که در دنیا هر کدام مرجع طایفه مخصوصی است برشمرده و در این باره 7 خانه را اسم می برد. 1. خانه کعبه یا خانه زحل. 2. خانه در اصفهان بالای کوه مارس. 3. خانه مندوسان در بلاد هند. 4. خانه نوبهار به نام ماه در شهر بلخ. 5. خانه قمدان در شهر صنعای یمن به نام زهره. 6. خانه کاووسان به نام خورشید در شهر فرغانه. 7. خانه نخستین علت در بلندترین بلاد چین. آنگاه میگوید خانه های مقدس دیگری در بلاد یونان و روم قدیم و سقلاب بوده که برخی از آنها به اسمای کواکب نامیده می شدند، مانند خانه زهره در تونس. سابعی ها که آنان را به خاطر اینکه حرانی ها همه سابعی بودند حرانیون نیز گفتند، علاوه بر خانه های مذکور هیکل های نیز داشتند که هر کدام را به نام یکی از جواهر عقلی و ستارگان می نامیدند. از آن جمله است 1. هیکل نخستین علت. 2. هیکل عقل. 3. هیکل سلسله. 4. هیکل صورت. 5. هیکل نفس. که این چند هیکل برخلاف سایر هیاکل که هر کدام شکل مخصوصی داشتند همه مدور شکل ساخته شده بودند. 6. هیکل زحل 6 ضلعی. 7. هیکل مشتری 3 ضلعی. 8. هیکل مریخ 4 ضلعی مستطیل. 9. هیکل شمس مربع. 10. هیکل عطارد مثلث. 11. هیکل زهره مثلث در جوف مربع مستطیل. 12. هیکل قمر 8 ضلعی. البته سابعی ها غیر از آنچه که ما در اینجا به نگارش درآوردیم عقاید و اسرار و رموزی هم داشتند که از غیر خود پنهان می داشتند. پاورقی 1. پاورقی 1. مروج الذهب جلد 2 صفحه 225 تا 236. ادامه متن. این بود گفتار مسعودی در مروج الذهب. نظیر مطالب وی را شهرستانی نیز در کتاب ملل و نهل خود آورده است. پاورقی 1. از بیانات قبلی 2 نکته به دست آمد. اولی که بت پرستان همانطوری که بت‌هایی را به عنوان مجسمه های خدایان و ارباب انواع می پرستیدن، همچنین بت‌هایی را به عنوان مجسمه ستارگان و آفتاب و ماه می پرستیدن و به اسم هر کدام هیکلی ساخته بودند. بنابراین ممکن است احتجاج ابراهیم علیه السلام درباره ستاره و خورشید و ماه با بت پرستانی بوده که در عین بت پرستی ستارگان را هم می پرستیدند، نه فقط با سابعین و ستاره پرستان. همچنان که ممکن است بگوییم بنابر پاره ای از روایات که در سابقه ایراد شد احتجاج ابراهیم علیه السلام با سابعین و ستاره پرستانی بوده که در آن روزها در شهر بابل و یا اور و یا کوسار یا میزیستند، نه با اهالی حران که مرکز سابعیت بوده تا آن اشکال وارد آید. علاوه بر این که از ظاهر آیات کریمه راجع به ابراهیم علیه السلام استفاده می شود که ابراهیم علیه السلام پس از احتجاج با پدر و قومش و پس از آنکه از هدایت آنها مایوس شد از سرزمین آنها مستقیما به سوی ارض مقدس مهاجرت نمود، نه اینکه ابتدا به سوی حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت کرده باشد و اینکه کتب تواریخ نوشتند در آغاز به سوی حران و سپس از آنجا به سوی ارض مقدس هجرت کرده مأخذ صحیحی جز همان گفته های تورات و یا اخبار دیگری که اسرائیلیت در آن دست برده ندارد. برای صدق گفتار ما کافی است که خواننده عزیز تورات را با اخباری که تاریخ طبری ضبط کرده دقیقاً مورد بررسی قرار دهد. از همه اینها گذشته، بعضی پاورقی دوم نوشتند که غیر از حرانی که مرکز سابعی ها بوده، حران دیگری در نزدیکی های بابل بوده و منظور تورات از حران همین شهر بوده که در نزدیکی های بابل ما بین فرات و خابور قرار داشته، نه حران دمشق. آری، مسعودی گوید که آنچه از هیکل های مقدس سابعین تا کنون سال 332 هجری زمان مسعودی باقی مانده خانه است در شهر حران در دروازه رقه معروف به مغیلیتیا که آن را هیکل آزر پدر ابراهیم علیه السلام می دانند و درباره آزر و ابراهیم علیه السلام پسرش سخنان بسیاری دارند ولی گفته آنان هیچ گونه ارزشی ندارد. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. ملل و نهل شهرستانی جلد 2 صفحه 5 تا 56. 2. قاموس کتاب مقدس در ماده حران. 3. مروج الذهب جلد 2 صفحه 237. ادامه متن. دومی که همانطوری که بت پرستان گاهی آفتاب و ماه و ستاره را می پرستیدند، همچنین ستاره پرستان نیز هیکل‌هایی برای پرستش غیر کواکب و ماه و آفتاب داشتند، مانند هیکل علت نخستین و هیکل عقل و نفس و غیر آن، و مانند بت پرستان به این اشیا عقل و نفس و غیره تقرب می جستند. مؤید این معنا گفته هرودوت می باشد. او در کتاب تاریخش آنجا که معبد بابل را وصف می کند می گوید این معبد مشتمل بر یک برج 8 طبقه‌ای بوده و آخرین آنها مشتمل بر گنبدی بزرگ و فراخ بوده و در آن گنبد فقط تختی بزرگ و در مقابل آن تخت میزی از طلا قرار داشته و غیر از این دو چیز در آن گنبد هیچ چیز، نه مجسمه و نه تمثال و نه چیز دیگر نبوده و احدی جز یک زن که معتقد بود خداوند او را برای ملازمت و حفاظت هیکل استخدام نبوده کسی در آن گنبد نمی‌خوابید. پاورقی یکم. و بعید نیست این همان هیکل علت نخستین بوده که به عقیده آنان از هر شکل و هیئتی منزه است، گویا که خود صاحبان این عقاید همانطوری که مسعودی می‌گوید علت اولی را هم به اشکال مختلفی به پندار خود تصویر می‌کردند و ثابت شده که فلاسفه ی این طایفه خدا را از هیئت و شکل جسمانی و وضع مادی منزه دانسته، او را به صفاتی که لایق ذات اوست توصیف نمودند، ولی جرأت اظهار عقیده خود را در بین عامه مردم نداشته و از آنان تقیه می‌کردند، یا برای اینکه مردم ظرفیت درک آن را نداشتند و یا اغراض سیاسی آنها را وادار به کتمان حق نموده است. پاورقی یکم. تاریخ هرودوت یونانی 500 قبل از میلاد.